ساعت 20 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست، صدای ما را از پراگ می شنوید. در پی پیروزی حزب محافظه‌کار در بریتانیا، رهبران سه حزب رقیب استعفا دادند. وزیر خارجه آمریکا با همتایان خود از کشورهای عرب خلیج فارس گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به سخنان رئیس دیپلماسی عربستان سعودی پاسخ داد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال بریتانیا استعفا دادند. حزب محافظه‌کار از 650 کرسی مجلس نمایندگان یا عوام 331 کرسی را به دست آورد. حزب کارگر 232 کرسی و حزب ملیگرای اسکاتلند 56 کرسی را کسب کردند. دیوید کامرون نخست وزیر فعلی پس از دیدار با ملکه بریتانیا اعلام کرد که دولت جدید را با اکثریت قاطع آرا تشکیل خواهد داد. احزاب لیبرال دموکرات، اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی، سبزها و استقلال بریتانیا نیز بین 1 تا 8 کرسی به دست آوردند. دیوید کامرون پس از پیروزی قول داد که ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد و به اسکاتلند نیز اختیارات بیشتری داده شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با همتایان خود از کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران و نیز جنگ در یمن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گفتگو پس از برگزاری مراسم 70مین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در پاریس انجام شد. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. به نوشته رویترز، جان کری را وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا همراهی می کردند. این دو مقام آمریکایی در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شرکت دارند. قرار است اجلاس سران آمریکا و رهبران شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند اجلاس واشنگتن به متحدان آمریکا در خلیج فارس کمک خواهد کرد تا سیستم دفاعی منطقه‌ای سراسری را در مقابل موشک‌های ایران ایجاد کنند. و در ایران، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه سخنان رئیس دیپلماسی عربستان سعودی درباره آن کشور را مردود دانست و گفت این سخنان مبتنی بر یک رشته تحلیل‌های به گفته او تکراری و بیفایده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه آنچه نقش منفی ایران در درگیری‌های یمن خواند را مورد انتقاد قرار داد. او ادعاهای مربوط به تأمین سلاح و پول مورد نیاز گروه شیعی حوثی را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم در مقابل به حملات هوایی 40 روز اخیر به یمن توسط عربستان سعودی و همپیمانان منطقه‌ایش اشاره کرد. او گفت که ایران خواستار پایان محاصره یمن، ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه برای جلوگیری از فاجعه انسانی در آن کشور و گفتگو برای پایان بحران است. همچنان شنونده اخبار از رادیو فردا هستید. تنها ساعاتی پس از آنکه وزیر امور خارجه عربستان پیشنهاد کرد آتش‌بسی 5 روزه در یمن برقرار شود، خبرگزاری‌ها از اقدام ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان در بمباران مواضع حوثی‌های یمن در استان سعده خبر دادند. از سوی دیگر، ایران بار دیگر ادعای عربستان مبنی بر ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد کرده است. همکارم شاهین بشیری از آخرین تحولات یمن گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی درباره دخالت ایران در یمن را مردود دانست و گفت این اظهارات فرافکنی و مبتنی بر یک رشته تحلیل‌های تکراری و بی‌فایده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مرضیه افخم افزود ریاض یمن را به گروگان گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه گفتگو بهترین راه برای پایان بحران و رسیدن به یک راه حل منطقی و پایدار است، همچنین گفت توقف عملیات نظامی علیه یمن و از سرگیری گفتگوهای یمنی برای تشکیل دولت فراگیر گامهای فوری و اساسی برای حرکت در مسیر راهکار سیاسی است. اما گفته عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در مورد دخالت ایران در یمن، با توجه به اینکه یمن تحت محاصره کامل دریایی، زمینی و هوایی توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است، تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
ایران تلاش کرده که در واقع از طریق دریا یا از طریق هوا کمک‌های بفرسته برای حوثی‌ها، ولی این تلاش‌ها با موفقیت همراه نبوده. هواپیمای ایرانی تا فرودگاه صنعا رفته بود، مجبور شد برگرده. کشتی‌های ایرانی هم با دیدن کشتی‌های آمریکایی مجبور شدن مسیر خودشون رو تغییر بدن. این همه تلاشی که ایران برای اون چه که تحت عنوان موضوع کمک‌های انسانی کرده بود بدون اینکه با سازمان‌های بین‌المللی هماهنگ کنه، نشون نمیده که واقعا اینها کمک‌های انسانیه. با شروع عملیات طوفان قاطعیت این کمک‌ها متوقف شد و بنابراین ایران الان این مشکل را داره که چگونه بتونه به حوثی‌ها این کمک‌ها را برسونه.
از سوی دیگر، عربستان سعودی روز پنجشنبه به شرط توقف درگیری‌ها در تمام یمن به شورشیان حوثی پیشنهاد آتش‌بسی 5 روزه و انسان دوستانه را داد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم با استقبال از این پیشنهاد گفته بود که نه ریاض و نه واشنگتن درباره اعزام نیروی زمینی به یمن گفتگو نکردند، ولی تنها ساعاتی پس از اعلام این پیشنهاد آتش‌بس، هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع حوثی‌ها در استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این حمله هوایی پس از آن انجام شد که ریاض اعلام کرد انتقام حملات حوثی‌ها به نواحی مرزی عربستان سعودی را خواهد گرفت. در حملات حوثی‌ها که بین روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه انجام شد، 10 غیر نظامی عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به سعده، 2 مرکز فرماندهی و 1 مرکز مخابراتی حوثی‌ها نابود شده است. در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه و انسان دوستانه عربستان سعودی هنوز میتواند به قوت خود باقی باشد یا نه، و اصولاً چنین آتش‌بسی آیا عملی خواهد بود؟ حسن هاشمیان:
من فکر میکنم که اگر موضوع به عربستان و حوثی‌ها برگرده، این آتش‌بس صورت نخواهد گرفت. ولی اون چه مورد انتظار هست این که ایران بر حوثی‌ها فشار وارد کنه و آمریکایی‌ها به طرف ایرانی ابلاغ کنن که اگر واقعا میخوان تلاشی در زمینه کمک‌های انسانی صورت بگیره، بایستی حوثی‌ها را قانع کنن که برای مدت 5 روز جنگ را متوقف کنن. این که عادل جبیر این مسئله رو به این شکل مطرح میکنه، یعنی این که عربستان قبول کرده که آتش بس رو صورت بگیره، حملاتی صورت نگیره، ولی منتظرن ببینن که حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح در اون سو چه کار خواهند کرد.
جنگ داخلی میان گروه‌های مختلف سیاسی نظامی در یمن و حملات عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌ها، این کشور را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است. یمن هم اکنون با کمبود مواد غذایی، دارویی و سوخت روبروست.
ساعت 29 دقیقه در تهران. شنونده اخبار رادیو فردا هستید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت ایران به دنبال افزایش تولید نفتش به سطح 4.5 میلیون بشکه در روز است. او این صحبت‌ها را در اجلاس امنیت انرژی در برلین آلمان بیان کرده است. بابک غفوری آذر.
ایران به دنبال پس گرفتن سهمش از بازار جهانی نفت است. این را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه در شهر برلین آلمان گفته است. آقای زنگنه در اجلاس امنیت انرژی گفته است ایران به عنوان یکی از دارندگان بیشترین ذخایر نفت جهان نباید به اندازه کشوری چون جمهوری آذربایجان نفت صادر کند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، او گفته تولید نفت ایران باید دست کم به سطح پیش از تحریم‌ها که به گفته آقای زنگنه 4 میلیون بشکه در روز بوده برسد. وزیر نفت ایران البته زمان وقوع این اتفاق را پس از لغو تحریم‌های مالی و نفتی دانسته است. وزیر نفت ایران در حالی از لزوم بازگشت تولید نفت ایران به سطح 4 میلیون بشکه در روز صحبت کرده که این سطح تولید از سال 2007 میلادی تا کنون دیده نشده است. تولید نفت ایران تا قبل از سال 2007 به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما از این سال به دلیل مشکلات اکثرا فنی از این مقدار کاسته شد و تا قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی به مقدار 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در زمان اوج تحریم‌ها تولید نفت ایران حتی به زیر 1 میلیون بشکه در روز هم رسید. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی انرژی، ایران همکنون روزانه 1 تا 1.1 میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، این کشور بتواند به سطح تولید 2.5 میلیون بشکه در روز برسد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی بالا رفتن از این حد در کوتاه مدت دشوار خواهد بود. حالا بیژن نامدار زنگنه در اجلاس اخیر برلین میگوید برنامه رسیدن به سطح تولید 4 میلیون بشکه در روز تنها به 7 تا 8 ماه زمان نیاز دارد. او گفته هدف نهایی ایران رسیدن به سطح تولید 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز است که به گفته آقای زنگنه برای رسیدن به این هدف به حدود 3 سال زمان نیاز است. ایران در سالهای اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری برای نوسازی میادین نفتیش رنج برده و حالا وزیر نفت ایران در اجلاس برلین گفته طرح‌های بزرگی برای احیا و نوسازی زیرساخت‌های انرژی ایران تهیه شده است. بر مبنای صحبت‌های آقای زنگنه، ایران قصد دارد تا سال 2022 میلادی 180 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کند. با این همه او توضیحی درباره منابع پیشبینی شده برای تهیه این میزان سرمایه گذاری کلان نداده است.
گفته وزیر نفت ایران مبنی بر افزایش تولید نفت تهران در گزارشی از بابک غفوری آذر از رادیو فردا را می شنیدید.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ادامه اخبار رادیو فردا را می شنوید. مسقط پایتخت عمان روز پنجشنبه محل برگزاری کنسرت موسیقی محلی ایرانی به وسیله گروه رستاک بود. رستاک را دانشجویان گروه موسیقی پایه‌گذاری کردند. جزئیات بیشتر در این باره از نوشین سید حسینی.
فارغ از تنش‌های سیاسی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، صدها تن از مردم عمان روز پنجشنبه برای شنیدن اجرای موسیقی ایرانی گروه رستاک در تالار اپرای سلطنتی مسقط پایتخت این کشور جمع شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مدیر تالار اپرای سلطنتی مسقط، حضور اعضای گروه رستاک نشانه روابط نزدیک چند هزار ساله میان دو کشور همسایه عمان و ایران است. با وجود گسترش نفوذ نظامی ایران در منطقه که به بروز تنش در روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تهران انجامیده، عمان همواره بی‌طرفی خود را حفظ کرده است. گروه موسیقی رستاک در سال 1376 به وسیله گروهی از دانشجویان رشته موسیقی در تهران تشکیل شد. رستاک نوای موسیقی محلی ایرانی را در کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا به شنوندگانش هدیه کرده است. مدیر این گروه سیامک سپهری به رویترز گفته که معتقد است موسیقی می تواند روابط میان ایران و همسایگانش را به حالت طبیعی بازگرداند. به گفته آقای سپهری، این گروه موسیقی تلاش دارد با ترکیب صداهای محلی در حوزه موسیقی ایرانی میان نسل‌های مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون این کشور پل بزند. روز پنجشنبه اولین اجرای گروه رستاک در یک کشور حاشیه‌ای خلیج فارس محسوب می‌شد.
با سپاس فراوان از همراهی شما با رادیو فردا.